دال فرج همه جا بسیار خوبه، اما جایی که ما هستیم به هر صورت تحت قبه امام حسین است. حالا قبه نه تنها و فقط گنبد، حتی بعضی از علما کل کربلا رو قبة الحسین میدونن. یه جریان رو کسی نقل میکرد، حالا من بد نیست که نقل کنم، در اون سال اولی که در 40 سال اول بعد از اینکه صدام از بین رفت و می اومدن شیعیان به زیارت قبر آقا سید الشهدا، یکی از بزرگواران میگه که من آقا سید الشهدا رو در عالم رؤیا دیدم. البته ما نیازی به خواب نداریم، خواب به عنوان یک تعیین، اگر نه قصد نقد خواب نیست، حجت نیست، ولی به عنوان اینکه تنها راهی که ما الان تنها راه ارتباطی بین دنیا و برزخ همین خوابی است که نقل میشه. میگه من در عالم رؤیا دیدم که آقا سید الشهدا علیه السلام مثل که یک احاطه‌ای داشته باشن برای جمعیتی که دارد میاد و میرن، اما دیدم غضبناکن، ناراحتن. گفتم یا ابن رسول الله، این همه زائری که دارن میان و میرن، چرا شما ناراحتید؟ از ماها کار خلافی سر زده؟ حضرت فرمودن ما راه رو باز کردیم که شما بیایید اینجا برای فرج فرزند غریب مهدی دعا کنید، اما باز میان اینجا حاجات شخصی خودتون رو مطرح میکنید. لذا دقت کنید کسانی که الان پای گیرنده ها هستن، حالا اینو تجربه کنن، من چند جا گفتم این مجربم هست، مخصوصا کسانی که کربلا میخوان بیان، مخصوصا کسانی که زیارت اولی هستن، این تا الان نیومدن، از طریق همین رسانه الان شما قول بدید به خود آقا سید الشهدا علیه السلام که یا ابا عبدالله، اگر قسمت و روزی من کردی و اومدم به کربلا، قول میدم هیچ دعایی نکنم مگر یک دعا، اونم اللهم عجل لولیک الفرج، نه برای خودم، نه برای دیگری، نه برای گرفتاری خودم، نه برای گرفتاری دیگری، هیچی و هیچی و هیچی، فقط که میام اینجا قصدم این باشد از وقت ورود در کربلا، از وقت ورود در حرم آقا سید الشهدا تا وقتی که از این سرزمین خارج میشم، دعایی بخوام بکنم فقط بگم اللهم عجل لولیک الفرج. امتحان کنید، شک نکنید که انشاءالله خدا آقا عنایت میفرمایند و به زودی زود شما رو زائر کربلا قرار میدن. طبیعی هم هست، چون ما معتقدیم، اعتقاد ما بر این است امام عصر حجت الهی هستند، به اذن الله همه امور به دست ایشونه، رزق من و شما از دست ایشون میاد به اذن خداوند متعال. مریض داری، ایشون باید امضا کنن که خوب شه، گرفتاری ایشون باید امضا کنن، پول میخواد ایشون باید امضا کنن. خب اینا اعتقادات ماست، شکی هم درش نیست. وقت بعد خبرها هم به آقا میرسد، گمان نکنید که حالا خبر نمیرسه، من این رو مکرر جاهایی عرض کردم، ریز اخبار ما به گوش آقا امام عصر علیه السلام میرسد. که تو پرانتز عرض کنم، شخص اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام دم در خونه، یه عمل زشتی رو با کنیز آقا انجام داد به گمان اینکه امام صادق نمیبینند، تا که خواست وارد شه حضرت فرمودن که ادخل لعنت الله علیک، بیا داخل، خدا تو را نفرین کند. اومد خدمت امام صادق گفت آقا شما دیدید من این کاری که کردم؟ یعنی میخواست امامش رو امتحان کند، و واقعا هم ظاهرا قصدش همین بوده، چون حضرت فرمودن اگر غیر از این نیت داشتی من تو رو توبیخ میکردم. وقت جالب اینجاست که راوی از امام معصوم میپرسه ابن رسول الله چه کارهایی از کارهای ما خبرش به شماها میرسه؟ آقا اونجا فرمودن فلانی دستت رو بلند میکنی و زمین میگذاری، من امام معصوم میفهمم، به خاکستر میدمی، من خبردار میشم، حتی بالاتر حدقه چشم سیاهی در سفیدی حرکت میکند، خبرش به من امام معصوم میرسد. وقت این اعتقاد ماست که امام عصر این جور ما رو در نظر دارند. وقت کسی که بگه آقا خدای من قرار گذاشتم از همین الان، از همین امشب هیچ دعایی نکنم مگر برای امام عصر، قطعا آقا خبر دارند.
حاجی من یه مطلب رو اگه فهمید اضافه بکنم با اجازه حضرت عالی، البته این مطلب که شما میفرمایید نیاز به یک معرفت بسیار حقیقی و دقیق نسبت به ذوات مقدس اهل بیت اسد و طهارت داره. شاید خیلی‌ها این به ذهنشون نرسه یا براشون سنگین و ثقیل باشه که آقا یعنی چی، مگر میشه حتی حرکت سیاهی در سفیدی چشم خبرش به آقا برسه؟ اگر کسی واقعا معرفت پیدا بکنه، و این معرفتی که عرض میکنم در زیارت جامعه کبیره که شناسنامه اهل بیت علیهم السلام هست، اگر برن اون زیارت رو خوب بخونن و در سایر احادیثی که اصلا وارد شده، احادیث صحیح و سند، خواهند دید که حقیقتا جایگاه اهل بیت عصمت چیزی جز این نیست، و این اصلا نه بحث غلو هست، نه بحث زیادگویی هست، و حقیقتا همینطور هست که جناب عالی فرمودید. و نباید این قید، نباید رو با تأکید بسیار زیاد عرض میکنم، نباید معصومین علیهم السلام رو با انواع بشر، انواع در واقع عامه بشر و افراد عادی در یک سطح قرار داد. چون کسی که وظیفه سنگین هدایت جهانیان رو به عهده داره مطمئناً باید توانایی‌هایی داشته باشه، یه حداقل چیزی که عقل اون رو قبول می‌کنه، توانایی‌هایی داشته باشه که مافوق توانایی‌های بشر عادی هم باشه. ببخشید من فرض
کردم. بذار ما اعتقادمون بر این است که امام عصر به اذن الله، این رو باز بعضی ها نیان برای ما مسئله درست کنن، ما امامان معصوم رو خدا نمیدونیم، مشخص هم هست، اما معتقدیم خداوند متعال قدرتی به اینها داده است و اینها رو به عنوان واسطه بین خودش و خلق قرار داده، واسطه فیض قرار داده، که این تعبیر مرسوم هم است در روایات هم آمده که کسی تشکیک میکرد در این وضعیت ائمه علیهم السلام، این قدرتی که دارند خدمتی که از ائمه علیهم السلام شاید امام باقر علیه السلام رسید، مگر میشه یا ابن رسول الله اینقدر شماها قدرت داشته باشید؟ آقا یه جمله فرمودن که شاید حل خیلی از مشکلات دیگران هم باشد. آقا فرمودن آیا خداوند متعال قادر هست که تمام این قدرت هایی که تو میگی و برات خیلی هم سنگینه به یک پشه‌ای، به یک مگسی بدهد؟ آیا خدا میتونه این همه قدرت به یک پشه بده؟ بله آقا، خدا که قادر است. آقا فرمودن ما از پشه اولاییم، یعنی خدا می تواند این همه قدرت به اهل بیت بده، عیب نداره. فقط ما دقت کنید، روایت داریم که نزلونا عن الربوبیه، ما رو خدا ندانید، یعنی هر چی اهل بیت دارن، هر چی امام عصر دارن منتسب به اله خداوند متعال است، خودشون استقلالا ندارن، و بعد هر چی میخوان بگید در فضائل ما، که حالا به هر صورت حال مد نظرم اینجاست که امام عصر علیه السلام به عنوان امام حی زمان ما تمام اینها رو مد نظرشون هست، که حالی که میفرمایید چطور میشه حضرت واقف هستن. اتفاقا یه وقت پسر خطاب اومد پیش امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، سوال میکرد از امیرالمؤمنین که شما چطور هنوز یه روز سوالش تمام نشده به سرعت جواب بدید، فکر نمیکنید؟ خیلی جنیان روایت زیبایی است. آقا دستش رو کردن گفتن چند تاست؟ گفت 5 تا. آقا فرمودن چرا فکر نکردی؟ گفت خب میدونم دیگه، به چشم میدونم 5 تا. حضرت فرمودن تمام کائنات در نظر ما این همین 5 تاست، که شو تو وقتی به تو میگم این چند تاست میگی 5 تا، بدون فکر اینقدر برات روشنه. برای من امام معصوم تمام کائنات که فقط زمین نیست، آسمانهای مختلف به منزله همین 5 تاست. لذا این قدرت رو خدا داده است، یک فضلی است که خدا بر اهل بیت پیغمبر و بر پیغمبران عرض کنم خودش قرار داده، ایرادی هم نیست. حالا مد نظرم اینجاست، شما وقتی که دعا برای فراج این آقای بزرگوار میکنید، تمام حوائج شما مد نظرشون هست، حتی چیزایی رو که شما خودت یادت نیست، اما آقا یادشونه به اذن الله، اونها رو هم به عنوان به اصطلاح اشانتیون، حالا تعبیر شاید تعبیر عوامانه باشه، اونها رو هم حضرت میگن اینو مقدار چرب‌ترش کنید، چون فقط به فکر منه امام معصومش بود. لذا 14 مرتبه مقابل قبله عزیزان بایستن و برای آقا امام عصر علیه السلام این جمله رو تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك 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 الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز ارجمند، طبق روال هر شب ابتدای برنامه رو با سؤالی که از پارسال به جا مونده بود ما شروع میکنیم. اضافه بر این سؤال انشاءالله من خلاصه مختصری از بحثی که در جلسات قبل هم داشتیم به صورت خیلی تیتوار خدمت شما عرض خواهم کرد. و اما سوال این هستش که آیین اهل سنت عمر، آیین مولوی ها، این سوال رو تماس بگیرید و جواب بدید و سوالات دیگه که حاجی درتی خواهند پرسید. آیا عمر به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فحش داده در جریان درخواست اون حضرت بر قلم و دوات که وصیتی بنویسند یا نه؟ آیا گفته این شخص یعنی پیامبر خدا هذیان میگه و کتاب خدا بر ما کافی است و این به مثابه فحشی هستش، یعنی پیامبر تو صحبت نکن، شما صحبت نکن، این شما اعتبار از من هستش، تعبیر از من هستش، میگه ان الرجل یعنی مرد، و آیا توهین هستش این به پیامبر یا نه؟ اگر نیست، یک چنین مطلبی نیست و اتفاق نیفتاده، چرا در صحیح بخاری کتاب العلم باب و کتابت العلم، صحیح بخاری کتاب العلم باب و کتابت العلم روایت شماره 114. این مطلب چرا نقل شده؟ تماس بگیرید و جواب این سوال رو بدید، من خیلی سریع میگذرم ازش. و اما خلاصه از اون چه در این 11 شب و امشب شروع جلسه 12 ماه هستش در موردش صحبت شد با عنوان خاص ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر. در مورد جنگ احد صحبت کردیم، این که در جنگ احد همین صحابه که اهل تسنن به دروغ اذعان میکنن و حدیثی رو به پیامبر خدا نسبت میدن که پیامبر خدا فرمودن اصحاب من مانند ستارگانی هستند، به هر کدوم اونها که تمسک بجوید و اونها رو قبول بکنید و بگیرید هدایت خواهید شد، این حدیث که حدیث دروغین هستش که به پیامبر نسبت میدن، ما دروغ این حدیث رو داریم الان تو یک نمونه از مطالبی که در برنامه ذکر کردیم باز کردیم و مشخص کردیم. برنامه بحث جنگ احد بود در طول چندین برنامه و خیانت‌های صحابه پیامبر خدا نسبت به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در جنگ احد قرار بود 3000 نفر از دشمنان اسلام از مکه حرکت بکنن و بیان به مدینه و به جنگ پیامبر خدا و صحابه بپردازن. خبر که به حضرت میرسه بعد از مشورت با مردم، چون بالاخره پیامبر مطالبشون رو با مشورت انجام میدادن، بعد از مشورت بر این که آیا از داخل مدینه دفاع رو انجام بدن یا برن خارج از مدینه، نتیجه نهایی به این میرسه که برن خارج از مدینه و دفاع بکنند از مسلمانان و رویارویی بشن با دشمنان. در این بین که 1000 نفر رو پیامبر خدا جمع میکنن و شروع میکنن خارج شدن از مدینه، شخصی در این بین به نام
عبدالله ابن ابی
به سرکردگی 300 نفر از لشکر پیامبر خدا بر میگرده، یعنی لشکر 1000 نفری تبدیل میشه به 700 نفر. این شخص عبدالله ابن ابی به این بهانه که چرا پیامبر حرف منو گوش نداد که ما گفتیم داخل شهر مدینه وایسیم دفاع بکنیم و به حرف جوانان گوش داد پیامبر، رها میکنه لشکر پیامبر خدا رو در اون بحبوحه جنگ، رها میکنه برمیگرده مدینه. این اولین خیانت صحابه که 300 نفر رو این شخص، بعد به اضافه همون 300 نفر که این 300 نفر کلن جدا شدن از لشکر آقا رسول الله. بعد از اون خب جنگ میخواد شروع بشه، پیامبر خدا عده‌ای رو به رهبری و سرلشکری
عبدالله ابن جبیر.
من میپرسم تا اشتباهی در کلام بنده اتفاق نیفته، آقای عبدالله ابن جبیر در یک تنگه پیامبر خدا اونها رو قرار میده، اونها رو میگن که اونجا باشید. هر اتفاق افتاد، اگر ما به آسمان رفتیم، اگر به زمین رفتیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، هر اتفاقی که افتاد، شما این موقعیت استراتژیک خودتون رو ترک نکنید. میگذره جنگ در میگیره و در ابتدا گروه مسلمانان، یعنی 650 نفر باقی مونده، 50 نفر که در تنگه مستقر بودن، 650 نفر باقی پیروز میشن بر دشمنان اسلام. به محض اینکه پیروزی ابتدایی حاصل میشه و مشخص میشه که خب بالاخره دشمن شکست خورده، اون افرادی که در تنگه مستقر شده بودن، عده‌ای غیر از 7-8 نفر که عبدالله جبیر هم جزو اون 7-8 نفری بود که محل خودش رو ترک نکرد، میگن آقا بریم سراغ غنیمت و رها میکنن فرمان پیامبر رو، زیر پا میذارن دستور پیامبر خدا رو و میان پایین از دامنه کوه تا غنیمت ها رو جمع بکنن و به این ترتیب باعث میشن که دشمنان از پشت بیان و شبیخون بزنن به لشکر پیامبر خدا و شکست سختی رو متاسفانه تحمیل بکنن به لشکر رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینجا هم نزدیک 40 نفر، 42-43 نفر خیانت کردن و تمرد کردن از فرمان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. تا اینجا شد 2 مورد از خیانت صحابه. مورد سوم فرار صحابه از جنگ بود که به صورت مفصل در این زمینه صحبت‌های کردیم، بلخص در مورد ابوبکر، عمر و عثمان که نحوه فرار این آقایون به چه صورت بود. ابوبکر افتخارش این بود که من از فرار کرده ها اولین کسی بودم که برگشتم، از فرار کرد خودش قبول داره که فرار کرده. عمر میگه فرار کردم ولی خب خیلی دور نشدم، رفتم بالای کوه، اونجا در موضع فرار خودم پا بر جا ایستادم. کندم و فخری هستش این کسی بره جا فرار بکنه بعد در موضع فرار خودش پا بر جا و ثابت قدم بمونه. خب هنری که نکردی. عثمان هم که خب دیگه وضعیتش از این دو نفر دیگه یک مقدار اسفناک‌تر بود، رفت و بعد از 3 روز برگشت. دیگه حساب کار دست خودتون باشه، من خیلی اینو دیگه عامیانه دارم مطرح میکنم. اینم سومین خیانت صحابه بود که در سرکردگی اونها که به صورت خاص روایت‌های در خود کتب اهل سنت وارد شده این 3 نفر رو ذکر کرده. و اما چهارمین و آخرین نوع خیانت صحابه به صورت اخص عمر، تخلف از دستور پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود. و اون این بود که وقتی که ابو سفیان لشکر تقریبا شکست خورده و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دفاع جانانه‌ای کردند و حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، میاد و میگه که آقا در بین شما یا رسول خدا هست، محمد هست در بین شما؟ پیامبر میگن که کسی جواب این شخص رو نده، هیچ کس جواب نده، همه ساکت باشن. در ادامه گفته شده که ابو سفیان میپرسه عمر ابوبکر هم پیش شما هست، ابن قحافه هم نزد شما هست، بازم کسی جواب نمیده. دوباره میپرسه ابن خطاب یعنی عمر هم نزد شما هست، در بین شما هست، بازم کسی جواب نمیده. عثمان هم نزد شما هست، کسی دوباره جواب نمیده. وقتی که بر میگرده به یاران خودش میگه که خب کشتیم این افراد رو که الان من نام بردم، اینها رو کشتیم. این اتفاق که میفته پیامبر دستور داده کسی جواب این شخص رو نده، نگفتم خب حالا تموم شد حالا جواب بده، نه، هنوز نفیه و نهی پیامبر پابرجا هستش. عمر داد تو خود کتاب در حقیقت کتب اهل سنت نوشته که عمر نتونست خودشو کنترل بکنه، حالا رگ غیرتش به جوش اومده. این رگ غیرتی که برخلاف امر پیامبر خدا به جوش بیاد، میخوام به جوش نیاد، چجور میشه که بر میگه میگه نه خدا لعنت بکنه تو دروغ گفتی، والله این کسانی که نام بردی همشون زنده هستن. یعنی یک مسئله استراتژی که پیامبر گفته بود کسی حرف نزنه، عمر میاد این رو لو میده. این هم یک مخالفت صریح از جانب عمر قابل توجه کسانی که علاقمند هستن به سنت عمر و رفتار عمر و میان عمر رو به صورت یک بت درست میکنن و او رو حتی از پیامبر خدا بیشتر تعظیم و تکریم میکنن. این خلاصه بود از آن چه درباره بحث جنگ احد ما در برنامه‌های قبل در موردش صحبت کردیم. ادامه بحث ان شاءالله از بیان شیوای آجایی درایتی استفاده می‌کنیم و در خدمتتون هستیم.
خب طیب الله عافیتکم. یه تتمه‌ای رو من امروز اضافه کنم، بعد وارد جنگ خندق و احزاب بشیم و مخالفت‌هایی که صحابه در این جنگ در مقابل پیغمبر انجام دادن. همچنان که در خلاصه‌ام ایشون فرمودن از 1000 نفری که از صحابه با پیغمبر اومدن بیرون، حداقل 750 نفرشون در رفتن، 300 تا او اول، 40 تا در اون تنگه که مخالفت عبدالله ابن جبیر کردن. در روایت هم آوردیم که فقط 12 نفر دوروبر پیغمبر اکرم بودن و همه فرار کردن. ما خوشبینانه ترین حالتش رو که حساب کنیم، حالا گروهی به شهادت رسیدن، 40 تا یا 50 نفر از این صحابه اطاعت از امر پیغمبر کردن، یا در این اطاعت کشته شدند و به شهادت رسیدن، یا نه ثابت موندن مثل آقا امیرالمومنین و یکی دو تا سه تا دیگه از صحابه بزرگوار. پس 750 نفر از صحابه پیغمبر در 4 مرحله با دستور رسول الله مخالفت کردند. حالا ببینید ما وارد قرآن میشیم. شما که اینقدر قرآن میکنید، حسبنا کتاب الله، ببینیم نظر قرآن نسبت به نافرمانی از دستورات پیغمبر چیست. حداقل 4 تا حکم خداوند متعال در این قضیه بیان کرده است. یعنی کسانی که گوش به حرف پیغمبر نمیدن، 4 تا حکم بر اینها بار است. 1 کفر. خداوند متعال فرموده است کسی که از دستورات پیغمبر اکرم و خدا سرپیچی کند مسلمان نیست. آیه شو دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اطیع الله و الرسول فان تولیتم فان الله لا يحب الكافرین. خدا می‌فرماید از خدا و رسول اطاعت کنید، اگر پشت کردید به امر خدا و رسول، خدا کفار را دوست ندارد. این 750 نفر بدون شک مشمول آیه شریفه میشن، چون گوش به حرف پیغمبر نکردن. آیه دوم، فرار کسانی که فرار میکنن از جنگ، کسانی که گوش به حرف پیغمبر اکرم نمیدن، خداوند متعال در قرآن وعده آتش به اونها داده. پس 1، حدود 750 نفر از صحابه به نص آیه قرآن از دایره اسلام خارج شدند. آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. قرآن فرماد هر کس که معصیت خدا و رسول کنه، اینه گوش به حرف خدا و رسول نکند، خدا او را در آتش قرار میدهد، خالدا فیها، همیشه در آتش است. پس بدانید 750 نفر از همین صحابه‌ای که شما به دروغ رو سرتون میگذارید به خاطر نافرمانی با پیغمبر اکرم، مستحق آتش عذاب جهنم شدن. حکم سوم گمراهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گمراهی یعنی کسی که گوش به حرف پیغمبر نکند گمراه است. و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. یعنی 750 صحابی که از جنگ فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، گوش به حرف رسول اکرم نکردن، علاوه بر این که کافر شدن، علاوه بر این که همیشه در آتش هستن، گمراه هم هستن. چرا؟ چون آیه میگوید هر کس که معصیت خدا و رسول کند فقد زل زلالا مبینا، یک گمراهی آشکاری دارد. این هم یه حکم. حکم چهارم حبط عمل است. یعنی حداقل این 750 نفر علاوه بر اینکه طبق آیه قرآن کافرند، طبق آیه قرآن همیشه در آتش جهنمند، طبق آیه قرآن گمراهند، حتی طبق آیات قرآن اگه کار خوبی هم قبلا کردن، اینجا چون مخالفت با دستورات پیغمبر کردن، تمام اعمال خوبشون هم حبط میشود. آیه رو دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آی کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول اطاعت کنید و اگر مخالفت کنید باعث بطلان عمل شما می شود. یک نمونه از این که پس شما نمی توانید بگویید همه صحابه عادلند، همه صحابه قابل پیروی هند، همه صحابه باعث هدایت هند. این مخالف نص آیات قرآن است. چون در تاریخ آمده است حداقل 750 تا از صحابه به یک شکل خاصی مخالفت کردن و این 4 تا آیه هم که ما خدمت شما عرض کردیم. این یک نکته نسبت به عرض کنم که جنگ احد. اما نسبت به جنگ بعدی، حالا من دیشب یکی از فضائل شجاعت‌های آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو نقل کردم، حالا اینجا تا یادم نرفته ای رو من عرض کنم که بدانید تطبیق کنید بین آقای خودتون عمر خطاب که از جنگ ها فرار کرده، طبق نقل ابن ابی الحدید که او برای ابوبکر نقل میکند که میگه ما ابوبکر ابن ابی قحافه را در هیچ جا ندیدیم که شمشیری بزند در راه خدا، قطره خونی بریزد در راه خدا. او که ابوبکر است، عمرش هم که ما در همینجا سند آوردیم در جنگ نهاوند اونقدر از ایرانی ها میترسید عمر خطاب که راوی میگه ابن عاصم کوفی در عرض کنم کتابش نقل کرده که ایشون میگه که من صدای به هم خوردن دندان عمر را میشنیدم که او شب عرض کردیم. اما آقای ما امیر المؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر که یه نمونه از شجاعتهای ایشون رو در جنگ احد دیشب عرض کردیم که یه ضربه ای که آقا میزند به سر طلحه که طلحه نمیدونم چی چیه که بود که دیشب طلحه ابن ابی طلحه گمانم که سندش رو آوردیم از مغازی واقدی، یک ضربه آقا امیرالمؤمنین میشکافت تا ریش این ملعون میشکافه به درک واصل میشه. یه جریان دیگه از شجاعت امیرالمؤمنین که اینقدر ما از متائن اینها گفتیم که حال خودمونم به هم خورد، بذار یه مقدار از شجاعت‌های امیرالمؤمنین نقل کنیم که بیننده ها دقت کنن. این مربوط به سالهای بعد است. حالا این در جنگ احد که در سالهای جوانی امیرالمؤمنین بوده و سال بالاخره نشاط جوانی، در یک قسمتی از تاریخ دارد که در جنگ صفین خب لشکری ها مقابل هم قرار گرفتن، لشکر معاویه بن ابی سفیان، لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. خود معاویه و عمرو عاص هم در یک جایی قرار داشتن که محیط بودن بر این دو تا لشکر، داشتن نظاره میکردن. یه مرتبه یکی از لشکریان امیرالمومنین اومد خدمت امیرالمومنین، چون یک نفر از اون طرف داشت هی حلم مبارز میکرد، حلم مبارز، کسی هست بیاد با من جنگ کنه، کسی هست بیاد جنگ کنه، کسی نمیرفت. اومد خدمت امیرالمومنین گفت یا علی اجازه بده من به مساف این برم. آقای نگاهی کردن، یک تبسمی کردن، فهمیدن حریفش میشی؟ آقا بله حریفش میشم، برو. یه خصوصیتی که آقا داشت، یه زرهی رو برتن کرده بود این یاور امیرالمؤمنین که یه خصوصیت خاصی این زره داشت. خب زره معمولا جلو داره و پشت و کلاه خوده، اما این زره یه طوری بود که تمام بدنش رو پوشونده بود، فقط چشماش دیده میشد، یعنی از دور تماما غرق در آهن تا پایین پا. زره رو پوشید و از امیرالمومنین اجازه گرفت اومد به مسافه همین آقایی که داره میگه حل من مبارز
از لشکر معاویه،
از لشکر یاد امیرالمومنین
از لشکر معاویه بود. بله
این شخص اومد و از لشکر امیرالمومنین با زره کاملا پوشیده اومد جلو، اومد جلو دید که یه رو داره هی بزرگتر میشه انگاری از دور قدش کوتاه‌تر اومد دید بابا یه نرقولی اصلا هیچ ترسید. و خب حالا ببینید معاویه عرض کنم که امرؤاس هم دارن نگاه میکنن، تا که اومد یقین کرد دیگه حریف این نیست. از این برم اگه بخواد بگه برگردم که خب نمیشه، بایش گفتش که ببین من اهل مبارزم ولی الان یادم اومد وصیت نکردم، همینجا باستا من برم وصیت کنم برگردم. خب بخواست درده دیگه برشتگلاهی بود. گفتش که اون شجاعی که از طرف معاویه آمده بود گفت من که میدونم تو بخوای فرار کنی، تو میری در میری دیگه. گفت نه خیر، قسم به فلان و فلان همینجا باستم، همینجا باشم برمیگردم. معاویه و امرؤاس دارن نگاه میکنن، اینا دارن با هم مقاله حرف میزنن، دو تا لشکر از اون بالایی رو دارن صحبت میکنن، برخلاف حال احوال احوال چه خبره که این داره با او صحبت میکنه. و خلاصه او هم که باشه من همجا هستم تو بری برگردی. برگشت مال خدمت امیرالمومنین آقا تبسم فرمودن گفتن نگفتم تو حریف این نمیشی. گفت حالا آقا چیکار کنم، من قول بدم برگردم. حضرت همون خیلی برو توی خیمه زره تو کاملا دریار بده من. رفت داخل خیمه، خب ببینید هیچ کس دیده نمیشه دیگه، فقط دو تا چشمش معلومه. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه زره آقا رو پوشیدن اومدن به مساف. خب اون کسی هم که اونجا واسطه که نشناخت که این آدمش عوض شده کاملا زره. خب این که دارم تاکید میکنم امرؤاس و معاویه دارن نظاره میکنن، جمله‌ای داره که میخوام عرض کنم. اومدن به مساف این شخص و امرؤاس به معاویه گفت این کی بود که هی رفت و حالا برگشت؟ و قبل از آنی که شروع کند آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به مسافه با این شخص، صداشون رو بلند کردن که آی معاویه ابن ابی سفیان بیا تو با من با هم دیگه بجنگیم. خب اون که صدا رو تشخیص نمیداد داخل چیکار به مردم داری، خلاصه کار ندارم. این دو نفر با هم درگیر شدن، آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه که او یارو فکر میکرد این آقایی است که قبلا اومده و رفته وصیت کنه. اتفاقا جمله‌ای هم بهش گفت، گفت من گمان نمی‌کردم تو برگردی. گفت نه دیدی، گفتی که من مثلا وصیت می‌خوام بکنم. و با یک ضربه که اختلاف تاریخ داره، بعضیا میگن از کمر نصف کرد این شخص رو امیرالمؤمنین، بعضیا میفرمان یک ضربه ای زد که با همون یک ضربه حضرت این رو به درک واصل کردن. این دو نفر امرؤاس و معاویه دارن چیکار می‌کنن می‌بینن، تعجب کردن این کی بود رفت و رفت. برگشت و این زره با این زره خاص اونم با یک ضربه. این دو نفر گفتن که شک نداریم که ای یا ابن عباس است یا علی علیه السلام با این شجاعت. او وقت دو مرتبه امیرالمؤمنین چنین فرمودن آی معاویه ابن ابی سفیان اگر مردی جمعیت رها کن خودت به مسافه من بیا. امرؤاس هم که مقدار کرم داشت وسط گفتش که خب راست میگه دیگه معاویه، برو دوی با هم بجنگید. خب یه مقدار کارش میشد که او هم ترتیب معاویه داده بشه، خودش بالاخره به عنوان حالا هرچی. معاویه گفت نه این شجاعت معمولی نیست. معاویه میگفت این شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. امرؤاس میگفت نه علی نیست، ابن عباسه. به چه علت؟ امرؤاس هم میدونست که امیرالمؤمنینه، میخواست به هر صورتی هست معاویه رو به مسافه امیرالمؤمنین برساند و داخلش بیاد خلاصه ای وسط. گفتن حالا چیکار کنیم که امتحان کنیم معلوم شه که این امیرالمؤمنینه یا ابن عباس، دشمنم میشناسد امیرالمؤمنین رو. امرؤاس گفت یک کاری کن، اگر ابن عباس باشد اگر لشکر همه با هم حمله کنن در میره، ولی اگر علی علیه السلام باشه یک قدم عقب نمیگذارد. این علامتشه، دستور بده که همه لشکر یک جا حمله کنن. اگر تکون نخوری آقای زره پوش مجهول معلوم میشه امیرالمؤمنین است، اگرم تکون خورد و در رفت معلوم میشه ابن عباس. گفت ها پیشنهاد خوبیست. شیپور عرض کنم زدند و گفتن آی لشکر همه با هم حمله کنید به این آقای زره پوش. یک قدمی آقا عقب ننشست، لذا دشمنان فهمیدن این نیست مگر آقا فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد معاویه تیکی به امرؤاس داره، پدر سوخته نامرد تو می‌خواستی منو به اصحاب علی علیه السلام برسی، ترتیب ما رو بدی برخلاف مشکل ما حل کنی. این شجاعت آقای ماست که در سن پیری اند دیگه تقریبا حضرت بالای مثلا 50 چند سال، اما آقای شما چی؟ یک جا بیادید که پسر خطاب شمشیر زده باشد مقابل دشمنان، یک جا بیاورید که ابوبکر یه خونی از دشمنان ریخته باشد، یه اصلا قابل مقایسه نیست.
آقا زهران یه تماسی داریم ببینیم انشالله امشب کی تماس گرفته تا بتونه جواب سوالات ما رو بده. دوست عزیز که تماس گرفتید سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا تماس بگیرید؟
سلام علیکم خدمت شما و حاضر محترم.
سلامت
باشید. بنده ابراهیمی هستم از قم، از اهل تتنان. دیشب هم تماس گرفته بودم خدمتتون، قرار شد یک لحظه.
خیلی ممنون آقای ابراهیمی که تماس گرفتید. ان شاءالله با حاجی درعتی شما صحبتتون رو تکمیل.
بله سلام علیکم مجددا، بفرمایید نتیجه تحقیقاتتون رو بفرمایید.
والله آقا من جواب خاصی پیدا نکردم برای سوالی که شما فرمودید. در مورد اگه یادتون باشه از صحیح مسلم حدیثی رو در واقع نشون دادید در مورد اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایشون در روز قدیر سه بار اهل بیت رو متذکر شدن و خواستن که در واقع مردم از ایشون پیروی کنن. شما فرمودید آیا شما انصافاً اهل بیت رو طرفداری میکنید یا پیروی میکنید یا احترام میذارید؟ بنده نمیتونم حقیقتش حالا بیام از روی احادیث خودمون برای شما مثالها و مصادیق بیارم که نشون بده حالا ما، اما خود شما و ما میدونیم که نعوذ بالله از کسی که از اهل بیت خدای نکرده پیروی نکنه یا بد بگه یا هر چیزی در این مورد، و خودمون داریم دیگه در احادیث که جناب عمر رضی الله عنه فرمود که اگر علی نبود من هلاک شده بودم. خب این نشان دهنده احترام به اهل بیت دیگر، احترام به امیر.
یعنی عمر احترام به اهل بیت میگذاشت؟
بله.
یعنی عمر ابن الخطاب به اهل بیت احترام میگذاشت؟
احترام نمیگذاشت.
من سوال میکنم
اگه احترام نمیگذاشت، اگه احترامی وجود نداشت متقابل بینشون، که به هر حال در موارد بسیاری حضرت علی به کمک ایشون نمی اومد یا خیلی چیزها رو
حضرت علی خودشون به کمک ایشون رفتن یا عمر فرستادن. ببینید اینا فرق میکنه. بله 70 مرتبه بلکه بیشتر این جمله مشهور است که عمر خطاب گفته لولا علیون لهلک عمر. اولا امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب به عنوان کسی که حاکم است و امام معصوم است موظف است که از دین اسلام محافظت کنه. خیلی از این موارد رو عمر نمیفرستاده. صحابه می آمدن می گفتن یا علی به داد دین برس که آقا آبروش رو برد، آبرو اسلام رو برد. یک. ثانیاً اگر کسی احترام میخواد به امیرالمؤمنین بگذارد باید احترام رو به پیغمبر اول بگذارد، بعد در حلی بعد به امیرالمؤمنین. وقتی که خود آقای بخاری نقل میکند و شارحین صحیح بخاری میگن هازا ترک الادب، این قضایایی که کنار بستر پیغمبر اتفاق افتاده است که گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع، کسی که به خود پیغمبر رحم نمیکنه، احترام پیغمبر رو ندارد، ما چجور توقع داریم که بله به پیغمبر احترام نگذاشته اما امیرالمؤمنین احترام گذاشته است؟ اینایی هم که شما میفرمایید این مسائل مشورتی هم حضرت امیر علیه السلام حتی به یهود و کفار هم اگر مشورت میخواستن میدادن. این دلیل بر فضیلت خلیفه شما نیست. اما سوال من اینجاست، شما به حمدالله شما گمان میکنم که اهل تحقیق باشید. خب شما میفرمایید ما پذیرفتیم که باید امروز دینمون از اهل بیت بگیریم. شما شافعی هستید، مالکی هستید، کدوم مذهب تسننو دارید؟
حنفی.
حنفی هستید. خب ابو حنیفه جزء اهل بیت است.
بله.
آقای ابو حنیفه جزء اهل بیت پیغمبر؟
نه.
خب
نه.
پس طبیعتا باید ببرید این قضایا رو تحقیق کنید ببینید که آقا اهل بیت پیغمبر، اونایی که پیغمبر به ما سفارش کردن که سه بارم حضرت عالی هم دیدید با هم دیگه خوندیم اذکرکم الله فی اهل بیتی، اونم بعد از قرآن آمده. یعنی همون حکم
که اجازه میفرمایید من یه انتقاد
بله بفرمایید
از شما بکنم.
بفرمایید.
من این شیوه در واقع مباحثه یا در واقع استناد شما رو خیلی نمیتونم قبول کنم. شما بزرگوار با توجه به احادیثی که در صحیح مسلم و گهگاه حتی با اصول اولیه عقلانی هم نمیسازه و نمیخونه، شما اونها رو از کتاب ما در میارید بر ضد ما در واقع. مگر شما به عنوان یک عالم اهل تشیع اصول کافی و بهار و رواه رو تمام احادیثش رو صحیح میدونید؟
نه لذا منم دیشب عرض کردم یک قانونی هست از جهت علمی به نام قانون الزام، یعنی
بلد.
از جهت قانون مناظره، از جهت قانون عرض کنم که هدایتگری، من باید استناد کنم به احادیث و کتبی که شما براتون معتبرن و شما به کتبی استناد کنید که من برام معتبره. ما هیچ و هیچ عنوان صحیح بخاری و مسلم را اصلا معتبر نمیدانیم. اما چون شما بزرگ جبارا
ما احادیث صحیح مسلم و بخاری رو معتبرین.
خیلی خوب عالم شما
بیاد به من بگه تمام مسلم و بخاری صحیح، من اصلا اون عالم به یک عالم تحت تصنن نمیدونم.
خیلی خوب این نظر شماست، اما توده علما 95% 99% از فقها حتی قدیم حتی جدید اینا معتقدن همچنان صحیح بخاری و مسلم اصح الکتب بعد القرآن، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هست. لذا ما از باب این که شما این کتاب رو صحیح میدانید داریم بهش استناد میکنیم، وگرنه اینا اصلا ارزش قائل نیست. یه دروغای مزخرفاتی، یه نسبتای پیغمبر تو کتاب ها داده که اینها قابل آتش زدن است. تو همین کتاب ها پیغمبر جسارت شده، تو همین کتاب ها حد که به پیغمبر شده، تو همین کتاب ها نسبت های زشت به پیغمبر اکرم داده، اونها رو قبول نداریم. اما چون شماها براتون محترم است و اینم که شما فرمودید اصول کافی، بله ما هم دیشب هم عرض کردیم بازم تکرار میکنیم، مکتب تشیع کتابی را مجموعه ای را به عنوان مجموعه صحیح قبول ندارد، حتی اصول کافی که جزء کتابهای معتبر ماست. اما کتابهای ما کار سندی روش میشه، کار رجالی میشه، تک تکش کار سندی میشه. تازه اگرم سند صحیح باشد با روایت های دیگه سنجیده میشه. اگر معارض نداشت نهایتاً به قرآن عرضه میشود، بعد میپذیریم. اما شما اومدید دو تا کتاب رو اینجوری معرفی کردید به دنیا، هر مزخرفی هم توی هست میگید راسته، بر اساس یه حکم هم میکنید. لذا امیدوارم که انشالله این صحبتی که با از داری کردیم، حالا نمیدونم قد شد
احساسشون متصاد قشن، انشالله امیدوارم که مجددا تماس بگیرم و احساسشون برقرار بشه و ما بتونیم باز هم.
ولی خب نتیجه ای که این بزرگوار حاصل شدی بود که ایشون فرمودن من به این نتیجه رسیدم که امروز باید از اهل بیت پیغمبر پیروی کنم، به دلیلی که صحیح مسلم 3 مرتبه از پیغمبر حدیث نقل کرد اذکرکم الله فی اهل بیتی. ولی آخرش هم نفرمودن که ابو حنیفه آیا جزء اهل بیت هست یا نه، فرمودن نه نیست. پس به چه مجوز همچنان شما حنفی مونده اید؟ خیلی سلام. عرض کنم که این جریان، جریان احد بود، جریان شجاعت امیرالمؤمنین نقل کردیم، حتی در بعضی از روایات تاریخ داره اون جاهایی که امیرالمؤمنین جنگ کرده بودند در سالها حتی بعد از شهادت امیرالمؤمنین، بعضی از عرب‌ها از ترس این که آقا تو این مجموعه علی شمشیر زده است، اینجا محل اسکان اسرائیله، راهشون رو از این دره قرار نمی‌دادن، می‌رفتن راهشون رو دور می‌کردن. چرا؟ چون خبرهای شجاعت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اینها رسیده بود. خب اینم یه بخشی از شجاعت هاست که اگه بخوام صحبت کنیم بسیار طولانی است. میخوام عرض کنم یک مقایسه ای بکنید بین آقای ما و آقای خودتون، حداقل در این بحث شجاعت. نمونه دوم از مخالفت های صحابه با رسول اکرم در جنگ خندق یا در جنگ احزاب است. من امشب به طور استثناء به جایی که اول سوالات رو مطرح کنم یه بخشی هم پیش بریم که بالاخره بحث راکت نمونه، بعد که رو من عرض کردم دو مرتبه برمیگردیم به سوالات خودمون و همچنان منتظر پاسخگوی شما هستیم. اگر بینندگان عزیز شماره از مولوی ها، امام جماعت مسجد، علماتون دارن برای ما ارسال کنن، ما با کمال افتخار با اینا تماس میگیریم. بالاخره میخوام بدونیم خب این جماعت دانشجو اینها که واقعا مظلومن، آدمای متعصبی هم نیستن، الحمدلله زمینه هدایت اینها هم فراهمه، اما ما میخوام صحبت ملاهای اینا رو بشنویم که گرچه حالا توی شبای گذشته معلوم شد که اینا اصلا گوششون به دکار به هیچ حرفی نیست، هر چی شما از پیغمبر بگی پیغمبر رو میگذارن کنار و عمر خطابش رو میگیرن. حالا در هر صورت شماره ها رو برای ما ارسال کنید، ما از همینجا باهاشون تماس میگیریم به شرطی که آقایون گوشی هاشون رو بردارن، قطع نکنن، رد تماس نزنن، تا ما میخوایم انشاءالله قضیه سرش به یک بالین قرار بگیرد و به یک نتیجه برسیم. خب در ذوالقعده سال پنجم هجری کفار قریش با همکاری یهود تصمیم گرفتند که اسلام رو یک جا برچینند. بالاخره ببینید خب اینها یک خطری احساس میکردن برای خودشون، این اسلام نوپا اینقدر نیرو دارد، اینقدر بالاخره پیشرفت کرده، تصمیم گرفتن که با هم عرض کنم متحد بشن. لذا که میگن احزاب یعنی حزبهای مختلف، گروههای مختلف با هم دست به دست هم دادن برای که اسلام رو یک جا برچینن. یک لشکری رو درست کردن اینها حدود 10,000 نفر.
جان ظاهرن تماس داریم، میخوام اجازه بفرمایید بس بکنم.
بفرمایید.
دوست عزیزی که تماس گرفتید سلام علیکم، خودتون معرفی بفرمایید لطفا.
سلام
علیکم
و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
اجازه فرمایید که وقت شما بخیر.
شما بفرمایید که کدوم سوال رو میخواید پاسخ بدید. گمانم گیرنده شده
به حیال روشنه.
صداتون درست نمیاد.
حیال فرار
کن. ممکنه تلویزیون تو رو صداشو کم بکنی، فقط از طریق گوشی تلفن با هم صحبت کنی.
پیغمبر توهین کنه.
صداتون
دوست عزیز اگر با صداتون تکرار میشه تلویزیون رو صداش رو کم بکنید و فقط از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید ممنون میشم. خب ظاهرا کلا قطع کردن متاسفانه.
خیلی ادامه بدیم
دوستان در اگر اجازه بفرمایید برای اینکه این مطلب تایید در جلو بره دوستان در اتاق فرمان تا چند دقیقه تلفن رو بس نکنم
بعد بگم باز اسنادش که خواستیم مطرح کنیم عزیزان میتونن اگه تماس
از 5 دقیقه 10 دقیقه
2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کنید. بعد عرض کردیم که یه لشکر 10,000 نفری متشکل از یهود و مشرکین و همه همپیمانان تأسیس شد برای که بیان کار مسلمانان رو یکسره کنن. خلاصه این خبر توسط گروهی از قبیله خزاعه که اینها هم پیمانان پیغمبر اکرم بودند به مدینه رسید که یا رسول الله یک قبیله یک لشکر 10,000 نفری به زودی به سمت مدینه در حال حرکت است. رسول اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم که دعبشون به مشورت کردن بود نشستند و با صحابه شروع کردن مشورت کردن و که حالا چیکار کنیم و هر کسی یه چیزی گفت. یه پیشنهادی جناب سلمان داد که یه باعث افتخار ما ایرانی هاست.
بله.
تا اون زمان اینها نمیدونستن قضیه خندق کندن یک عرض کنم که تز نظامی است، ندیده بودن. اما در ایران اون زمان مرسوم بوده که وقتی که یک سری جنگ های انجام میشد و بنا بوده تو شهر دفاع کنن برای که دشمن نتونه حمله کنه به شهر، دور تا دور شهر رو خندق میکندن، گاهی توی خندق ها آب میریختن، گاهی آتش مینداختن. عرض خندق رو یه طوری تعبیه میکردن که اسب ها نتونن بپرن، عمقش هم یه طوری بوده که اگه کسی میافتد و تو دیگه بیراحتی در نمی آمده. جناب سلمان از تجربه ایرانی ها سخن گفت و پیشنهاد داد که یا رسول الله دور و اطراف مدینه رو خندق بکنید که دشمن 10,000 نفرن، اینا جمعیتی نیستن، اینا اگه بیان همه رو قلقم میکنن، که هم از نفوذ دشمن جلوگیری بشه و هم اینی قابل کنترل باشه رفت و آمدهای دشمنان. پیغمبر اکرم استقبال فرمودن، کار نوعی بود، انجام نشده بود و قرار شد که اطراف مدینه رو خندق حفر کنن و حضرت به همه صحابه امر فرمودن که در حفر خندق شرکت کنن، چون بالاخره زمانی هم زمان خاصی بود، وقتم نبود. اما متاسفانه مورد نظر اینجاست، برخی از همین صحابه که به امر پیغمبر مأمور بودن حفر خندق بکنن زیر کار در می‌رفتن و فرار می‌کردن که در آیه قرآن هم به اشاره شده است. همین صحابه‌ای که می‌دونن آقا این حفر خندق به عنوان یک ابزار نظامی است، عجله باید کرد، باید سریع رو حفر کرد. پیغمبر اکرم هر 10 ذراع 20 ذراعی رو به گروهی واگذار می‌کردن، مثلا می‌گفتن آقا این مثلا 10 متر 20 متر رو شما 10 نفر بکنید. حتی خود پیغمبر اکرم هم مشغول بودن، اما بعضی از صحابه میرفتن در یک جای دزدکی بدونی که پیغمبر بفهمند، بدونی که اجازه از پیغمبر بگیرن در برفتن میرفتن خونه هاشون. اینا همون صحابه این که شما رو سرتون میگذارید، اینا همون هایی که اصلا جان پیغمبر مسلمان براشون مهم نیست. میداند اگر یه قسمتی که به تو گفتن حفر کن، تعلل کنی، کوتاهی کنی، حفر خندق نکنی، دشمن میکنه از همینجا نفوذ کنه. اما غمشون نبود، یه مقداری که میرفتن و خندق میکردن و خسته میشدن در میرفتن میرفتن، که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده است. من یه آیه برای شما بخونم، سوره نور آیه 62. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم ان الله غفور رحيم. در همین جنگ خندق دو گروه بودن، بعضی خوب خسته میشدن، کار داشتن، میادن اجازه میگرفتن، که قرآن میگه بله مؤمن ها کسانی هستند که وقتی که یک کار دست جمعی دارن انجام میدن، چون ظاهرش اینه که از بعضی از روایات اینجور استفاده میشه، در کارهای دست جمعی مثل نماز جمعه، مثل جنگ ها، مثل اجتماعات، وقتی که صحابه جمع میشدن اگر کسی میخواست از این اجتماع جدا بشه باید اجازه میگرفت، یعنی اگر اجازه نگیره تخلف حساب میشه و همه ی آیاتی که خوندیم در شأن اونها ساری و جاری است.
قرآن میگه بله بعد از صحابه مؤمن بودن، حالا به هر دلیلی خونش کار داره، خب بیا بپرس از پیغمبر، بیا اجازه بگیر. قرآن میفرماید بله مؤمنون کسانی هستند که وقتی دارن یه کار دست جمعی میکنن، حالا یه کاری براش پیش اومده، میاد پیش پیغمبر اجازه میگیرد و قرآن میفرماید یا رسول الله به هر کدوم که شما دوست داری اجازه بده و برن. آیه بعدش نسبت به این خاطی هاست، به این فراری هاست، به همین صحابی هاست که یواشکی در میرفتن. آیه جالب است، در همین آیه سوره نور آیه 63، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا، خدا میداند کدومی که از شما ها یواشکی در میرید. حالا این معنای تحت لفظی چه دیگه، معنای لغت به لغت شو من عرض نمی کنم. خدا میفهمد که شما ها پشت سر هم تسلل میکنید، لواز یعنی یواشکی پشت انبیا قایم میشدن تا چشم پیغمبر رو دور میدیدن دبر رو که دفتی. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس بپرهیزن کسانی که از امر رسول الله سرپیچی میکنن. اصل آیه داره اثبات میکنه، پس معلوم میشه گروهی از امر رسول الله سرپیچی میکردن. همین که ما اثبات کردیم گروهی دستور پیغمبر رو گوش نمیکردن، کافی است برای این که بگوییم همه صحابه عادل نیستن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. در ذیل آیه شریفه دو تا شأن نزول نقل شده. یک شأن نزول مربوط به همین قضیه احد است که من برای شما نشون بدم. آقای سیوطی در کتاب تفسیر در المنصور، دقت کنید، سیوطی در تفسیر در المنصورش جلد 11 هم. اگر مانیتور منو عزیزان زحمت بکشن، بله، جلد 11 تفسیر سیوطی در المنصور صفحه 125 دقت کنید. همین جریان ذیل همین آیه شریفه حدیثی نقل کرده است که ان اخرج ابن اسحاق ابن المنذر الى آخر، لما اقبلت قریش عام الاحزاب، وقتی که قریش در سال احزاب همون جنگ خندق اومد و به اصطلاح می‌خواست مدینه حمله کند که دیگه حالا من اضافه‌اش نمی‌خونم شما خودتون مراجعه کنید، اینجا داره فضرب الخندق علی المدینه، قرار شد که دور مدینه خندق بکنن و عمل فیه، خب خیلی هم اونجا شروع کردن از صحابه به کار کردن و عمل المسلمون فیه، بسیار از صحابه هم زحمت کشیدند اون خندق رو کندن. و ابتع رجال من المنافقین، گروهی از منافقین که همین صحابه بودن کمکاری میکردن. و جعلوا یبرون بالضعیف من العمل، سستی در عمل داشتن، در میرفتن. فیتسللون الى اهلیهم، یواشکی میرفتن پیش زن و بچه هاشون. به غیر علم من رسول الله، بدون که پیغمبر خبر داشته باشد، ولا اذن، یعنی بدون اجازه پیغمبر، بدون خبر پیغمبر یواشکی در میرفتن، میرفتن پیش زن و بچه شون. یک سند. سند دیگر شخصی است به نام بیهقی در کتاب دلائل النبوه. اینا رو چی داریم میگیم؟ در جلد سوم صفحه 409 دلائل النبوه، مربوط به ابی بکر احمد ابن الحسین البیهقی، چاپ دارالکتب العلمیه. در اینجا صفحه 409 باز به همین فرار صحابه در قضیه خندق اشاره کرده است. فلما اقبلت قریش نزلوا به جمیع الاسیال، که اینجا شروع میکنه جریان رو نقل کردن، جریان خندق رو. بعد اینجا اشاره میکنه فضرب الخندق علی المدینه، قرار شد که خندق بکنن دور مدینه. اون وقت باز قضیه رو داره اینجا همون حدیث رو داره نقل میکنه. و ابتع عن رسول الله و عن المسلمین فی عملهم ذالک و عمل المسلمون فیه فدعب رسول الله و دعبو. برخی از صحابه از عرض کنم که گفته پیغمبر، دستور پیغمبر تخطی میکردن، که چی؟ اینجا داره رجال من المنافقین، برخی از منافقین بودن، برخی از همین صحابه بودن که درو بودن. و جعلوا یبرون بالضعیف من العمل، کمکاری میکردن، در میرفتن. فیتسللون الى اهلهم، یواشکی میرفتن پیش زن بچه‌شون. به غیر علم من رسول الله ولا اذن، بدون که پیغمبر خبر داشته باشد و بدون که از پیغمبر اجازه بگیرند. در این حالی که عرض کردیم در این جور امور خداوند متعال میفرماید باید اجازه بگیرید. پس یک شأن نزول برای این آیه. آقای عرض کنم که فخر رازی که یکی از بزرگان از مفسرین اهل تسنن است، علاوه بر این شأن نزول یه شأن نزول دیگه هم نقل کرده که این آیات، این دوتا آیه برای کی نازل شده؟ یه امر جامع چی بوده؟ این صحابه برای چی در میرفتن؟ ایشون یه شأن نزول دیگه هم نقل کرده که برخی دیگه از مفسرین هم به اشاره کردن، گفتن نه آقا در جنگ خالی نبوده، برخی از همین صحابه در نماز جمعه در میرفتن. یعنی میدیدن آقا حوصله صحبت ها پیغمبر رو نعوذ بالله ندارن، تا که میدیدن کسی جلوشون قرار گرفت یواشکی از پشت سرش ده برو گرفتی. عجیب، اینا همون صحابن که اقد احترام پیغمبر رو نمیگذارن که آقا دارن صحبت میکنن، دارن نماز جمعه میخونن، بعد تو یواشکی در میره میره سمت زن و بچه. که حالا دقت کنید، من اینو برای شما نشون بدم. آقای فخر رازی در کتاب تفسیرش تحت عنوان مفاتیح الغیب جلد 24م، بله
واجا، همه اینا نشون میده که تمامی صحابه پیامبر عادل نبودن. در بین اونها منافق بوده، در بین اونها انسانهای ترسو بوده، در بین اونها انسانهای دروغگو.
اصلا ما حرفمون سر همیه بابا، سوره منافقین در قرآن آمده.
بله
منافقین کیا بودن؟ همینایی بودن که شما میگید دوربر پیغمبرن، لذا ما میگیم تعصب صحابه نداشته باشید. صحابه وقتی قابل احترام است که احترام پیغمبرش رو نگه داره.
بله.
تا دم مردن هم بر این اعتقاد ثابت بماند. بله تمام صحابه‌ای که در جنگ ها تو رکاب پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، اینها جز صحابه‌ای هستند که ما رو سر می‌گذاریم. تا دم مرگ، تا پای جان پیش پیغمبر ایستادن و کم هم نبودن. ما اینها رو قبول داریم. اما خیلی از صحابه بودن به خاطر تخلف‌هایی که بعدها ممکنه تو جنگ هم شرکت کرده باشه، غیر ابوبکر و عمر و عثمان، که اینا اصلا جنگ‌هاشون جنگ‌های سوری بوده، اصلا شمشیر نزدن. صحابه دیگه بودن واقعا جنگ هم کردن اما حبت عمل داشتن، یعنی بعد از جنگ به خاطر یک مخالفت با پیغمبر، به خاطر یک بدعت گذاری در دین، تمام کار خوب خودشون از بین بردن. لذا ما معتقدیم صحابه قابل پیروی هستن که تا دم مردن با اعتقاد سالم از دنیا رفته باشد. دقت کنید، تفسیر فخر رازی جلد 24م صفحه 40، آقای فخر رازی که بهش میگن امام المفسرین، از بزرگان سنی مذهب است، ذیل همین آیه شریفه قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن چند تا شأن نزول نقل میکنه. میگه ثم اختلفوا علی وجوه، اختلاف نظر شده که این آیه در کجا نازل شده. احدها قال مقاتل کان المنافقون تسقل علیهم خطبة النبی، خطبة النبی یوم الجمعه. منافق ها یعنی بعضی از همین صحابه براشون سنگین بوده که خطبه پیغمبر رو در روز جمعه بشنون، هاشا و کلا. فیلوزون به بعض اصحابهی و یخرجون من غیر استئذانهم، یلوزون به بعض اصحابهی یعنی پشت سر بعض از صحابه قایم میشدن و دبرو که رفتی بدون اجازه پیغمبر در میرفتن. این یک شأن نزول برای آیه شریفه. یه شأن نزول دیگه هم داره، و ثالثها قال ابن قتیبه هازا کانفی حفر الخندق، همچنان که ما عرض کردیم و از دو تا سند سیوتی و بیهقی هم آوردیم، حتی آقای فخر رازی هم اعتراف کرده که بعضیا گفتن این در رفتن و فرار صحابه در خندق بوده، بعضیا گفتن نه در نماز جمعه بوده. نتیجهش برای ما یکیست. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که اینها بالاخره به خاطر مخالفت با دستور پیغمبر اکرم مشمول این پنج حکم شدن که ما عرض کردیم. و وقتی هم که کسی با رسول اکرم مخالفت کند، آیا از عدالت ساقط نمیشه؟ من نمیدونم، این صحابه هر جرم و جنایتی که میکنن عادلن، گوش بر پیغمبر نکنن عادلن، بدعت بگذارن عادلن، آدم بکشن عادلن، دریوری بگن تو رو پیغمبر عادلن، به پیغمبر فحش بدن عادلن، میشه با ما بگید این صحابه کی فاسق میشن؟ هر کاری که اینا انجام بدن شما میگین از عدالت ساقط نمیشن. این هم یک نمونه از مخالفت برخی از صحابه در جنگ، عرض کنم، خندق.
بسیار عالی. من نمیدونم الان تماسی داریم؟ بله داره، یک تماس هم داریم. سلام علیکم دوست عزیز، ممنونم تماس گرفتید، خودتون رو معرفی بفرمایید لطفا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و جناب شما و جناب آفرزایز محترم.
آقا سلام علیکم.
آقا
سب کن بذارم اول ما باش با حسابمون رو باز کنیم. شما دو شب زحمت بکشین خدا خیرتون بده، ولی هر دو شب قانون مناظره رو مراعات نمی کنید، شما برای خودتون یه چیزی میگید، قبوله؟ ما ارادت داریم خیلی شما.
آقا
خدا خیرت بده. وقتی که شما هم مثل ما گرم میشی دیگه نمیفهمی چی میگی، همینجوری صحبت میکنی ماشاءالله. ما میخوام ان شاء الله یک نتیجه برسیم. برادر عزیز قرار کدوم یکی از سوال ها رو با هم صحبت کنیم؟ خواهشاً تفره
بدید. مرحله به مرحله.
یعنی اگر تفره برید ما الان با هم قرار بگذاریم، هر که تفره رفت یعنی از مناظره فرار کرده. قبول؟ برادر عزیز، قبول، هر کس تفره رفت از بحث اصلی بله. یعنی مناظره رو واگذار کرده و معتقد شده که فرار کرده. قبول؟
درست قبول
دارم.
در مورد کمشا در مورد بحث که شما دیشب در جنگ احد یادآور شده این که اصحاب رسول خدا فرار کردن، حضرت سیدنا امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ذوالنورین، ما در این مورد برای شما بگیم که خداوند آیه ای را که در باره از اینا عشره و مبشره
عشره مبشره اگر در صحیح بخاری باشه من قبول میکنم، یا مسلم که پیغمبر اکرم در صحیح بخاری یا مسلم فرموده باشن که من 10 نفر رو بهشون تضمین بهشت دادم، و حالا که اینجور نیست در صحیح بخاری و مسلم حدیث نقل شده است که پیغمبر فرمودن ما به هیچ کس تضمین بهشت نداده ایم غیر از عبدالله بن سلام. چیزی اینجوری
خب
اگر عشره مبشره
اجازه میفرمایید که جواب بدم؟
ما اولا که ببینید ما قرارمون به این 3-4 تا سوال بود، بنا نبود حاشیه بریم. این یادتون که هست که آیا عمر بن الخطاب حکم تیمم
ما دارم در مورد برنامه شما صحبت میکنم، سوالایی که شما
سوالهایی که من
میخوام که جواب سوالتون رو بدم.
من ببینید شما یک آیه قرآن بیاورید که خداوند متعال چک سفید امضا حتی به پیغمبرش داده باشد. یه آیه رو شنیدید؟ لو تقولت علینا بعض الاقاویل، خداوند متعال به شخص پیغمبر میفرماید یا رسول الله اگر بر خلاف نظر من خدا توی پیغمبر یه چیزی به من نسبت بدی من رگ گردن توی پیغمبر رو میزنم. با پیغمبرش خدا چنین برخوردی کرده، دیگه صحابه که بماند. چرا؟ اگر صحابه مطیع پیغمبر خدا باشند و با همین وضعیت از دنیا برند قطعا در بهشتند.
حالا کی میگه؟ من روایت را از صحیح بخاری برات میکشم که
شما میخواید
رفتن که روایت را از صحیح بخاری پیدا بکنه.
رفتن از صحیح بخاری بکشم.
خیلی خوب. صحیح عشره مباشر. من فقط یه مطلبی به این دوست عزیزی که تماس گرفتن الان خدمتشون عرض بکنم. متاسفانه تماس شما آخر وقت برنامه هستش و میترسم بحثی که صحبت میکنه شما با جای درتی به طول بیانجام و ما مجبور شیم تماس شما رو قطع بکنیم. برای اینکه مجبور نشیم تماستون رو قطع بکنیم، انشالله از شبهای آتی دوست از که الان تماس گرفتید اسم شریفتون هم نفرمودید زودتر تماس بگیرید تا ما خدای نکرده شرمنده شما نشیم و تماستون قطع نشه. باز ما تا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
برای سوالی که ایشون فرمودن منم ان شاء الله سندشون میارم الان، چون رفت ایشون دیگه برای فایده نداره بگم. اولا حدیث عشره مبشره یه حدیث دروغی است، شعری گفتن به قافیهش موندن، این سند نمیخواد. شما میگید علی فی الجنه، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه. این 10 نفری درست میکنن، طلحه و زبیر فی الجنه، علی علیه السلام هم فی الجنه، یا عشره مبشره است. سوال من این است در جنگ جمل که این دو گروه بهشتی به قول شما در مقابل هم قرار گرفتن، طلحه و زبیر و عایشه در یک لشکر، امیرالمؤمنین در یک لشکر، میشه قاتل و مقتول هر دو بهشتی باشن؟ مگه حق دو تاست؟ یا حق با طلحه و زبیر است که شما میگید جزء عشره مبشره است، یا حق با امیرالمؤمنین علیه السلام است که بازم شما میگید جزء عشره مبشره است؟ این اصلا نیاز به حدیث بخاری ندارد، این با عقل سازگار نیست. یا باید بگید حق با امیرالمؤمنین است که طلحه و زبیر میشن بر باطل، کسی هم که بر باطل بود در جهنم است نه در بهشت. یا باید بگید حق با این بر است که طرف مقابل نعوذ بالله باز بهشتی نمیتونه باشه،
نفس پیامبر هست
که نفس پیامبر. یک نکته. ثانیاً شما در احادیث حالا بگردید، چرا تو فردا هم بگردید، تو 10 سال هم که بگردید، در صحیح بخاری و مسلم حدیث عشره مبشره وجود ندارد. نه تنها بلکه از او بر ما 2-3 تا حدیث داریم، اشاره میارم نشونتون میدم که در حدیث نقل شده است که پیغمبر اکرم به هیچ کس روی کره زمین وعده بهشت نداد مگر یک نفر. اول اینکه شما میگید 10 نفر، بخاری میگه 1 نفر، ما کدومشو قبول کنیم؟ ثانیاً همون 10 نفر رو بیارید، همون 10 نفر رو در بخاری و مسلمتون بیارید، در این حالی که ما قرارمون به سوالهای متفرقه
نبوده.
نیست بس. ما فقط میخواییم سر این 2-3-4 تا سوال به یک بالونی باشه، وگرنه سوال زیاد و خب هر کسی به سوال مطرح کنه. سالسن بینندگان عزیز، مخصوصا این بزرگوار که الان تماس گرفتید رفتید کتاب بیارید، وقتی که برای شما اثبات شد عمر بن الخطاب حکم تیمم رو بلد نبوده، در دین خدا بدعت تراویح را گذاشته، به پیغمبر فحش داده، دیگه اینقدر القاب بیخود برای ایشون نیارید. امیرالمؤمنین نمیدونم رضی الله عنه، یه مقدار احتیاط کنید، یه مقدار دست نگه دارید، بالاخره داریم با هم تحقیق میکنیم، وضعیت ایشون رو داریم بررسی میکنیم، یه القاب لیاقت شخصی که تو رو پیغمبر ایستاده، بدعت در دین خدا گذاشته، بی‌نماز است، تارک الصلاه است، به اعتبار خودش این لیاقت این حرفا رو ندارد. خیلی
حاجا ما تقریبا 1 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و
خب 1 دقیقه رو عرض کنم که نمیتونیم ما ادامه بحث رو بدیم. فقط بیننده های عزیز دو مرتبه من تأکید میکنم از صحبت های ما سوء استفاده نکنند، ما داریم صحبت علمی میکنیم، حتی کسانی که تماس میگیرن لازم ما اینا گاهی خوشوبش هم میکنیم، گاهی شوخی هم میکنیم، حرفی هم نیست، دوست داریم که بیننده ها فکر نکنن شیعه و سنی با هم درگیری نظامی دارن. هاشا و کلا، ما به هر دلیل گرچه شما ها رو منحرف میدانیم اما مال شما رو مباح نمیدانیم، خون شما برای ما محترم است، ناموس شما برای ما محترم است، همچنان که از اموال خودمون محافظت میکنیم از اموال شما سنی ها هم محافظت میکنیم، بد برداشت نشود.
خیلی ممنون و متشکرم.